میخواید حتی به خاطر بچه هاتون هم که شده واقعیت رو به همون بگین؟
من واقعیت رو گفتم.
شما میبینید که چقدر دارن زجر میکشن که شما رو اینجا میبینن، متوجه نمیشین؟
چرا میبینم؟
برای بچه هاتون زندگی رو راحت تر کنید، واقعیت رو بگید. دوست ندارید که اونو واقعیت از زبون خودتون بشنون؟ شما میتونید از نگاه خودتون اینو برامون تعریف کنید.
هیچکی نمیخواد بدون حال من چطوره. همه به ام اتهام میزنن که پدرمو کشتم، ولی نمیدونن که از همه بیشتر کمکم میکرد، هوامو داشت. من دیگه خانواده ای ندارم. اونا همه همدیگر رو میتونن دلداری بدن، ولی من تنهام. تنهام با خودم هم و غمم. هیچکی حرفای منو گوش نمیده.
با درود، شما بیننده سومین و آخرین قسمت از سریال داستانی زنی از آربوگاه هستید. اگه تا الان اپیزود 1 و 2 رو ندیدید، بهتون پیشنهاد میکنم که اول اون قسمت ها رو ببینید. پرونده یوهانا مولا یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده های جنایی تاریخ سوئد. به همین خاطر هم خیلی از مردم و مطبوعات علاقه‌مند به پرونده یوهانا هستن. به یوهانا و دوست پسرش محمد اتهام وارد میشه که پدر یوهانا رو کشتن و به مادرش سوءقصد کردن و همینطور هم سوءقصد به شوهر سابقش آکی پاسیلا که یک سال قبل دقیقاً تو همون جایی که پدر مادر یوهانا زندگی میکردن به طور خیلی مرموزی جونش از دست میده. یوهانا تو پرونده اول که اتهام قتل شوهر سابقش رو بهش زدن مجرم شناخته میشه. حالا تو پرونده بعدی اتهام قتل پدرش و سوءقصد برای کشتن مادر خود یوهانا هم زده میشه. یوهانا در مورد 3 آگوست 2016 همون شبی که به پدر مادر یوهانا حمله شده بود بارها ازش بازجویی شد و تمام اظهاراتش با هم تناقض داشتن. اون تحت فشار بود و عذرهایی هم که می آورد هر دفعه با هم فرق داشتن. مثلا اون با محمد تو خونه بود، یا اینکه اون با پسر نوجوانش تو خونه بود، یا اینکه با محمد میخواستن برن کاترین هولم ولی دور زدن و برگشتن. اون رفته بود فروشگاه خریدی بکنه ولی یکی از آشناهاشو دید. یا اول رفت یک کیوسک خرید کنه و بعدش از اون ور رفت سوپرمارکت. یا اینکه رفته بود خونزو به یه شهر دیگه ای، اونجا با دو نفر سکس داشته. یا اینکه رفته بود خونزو اونجا با 3 نفر سکس داشت. یا اینکه مثلا رفته بود یه تفنگ بخره. این تناقض هایی که تو حرفای یوهانا بود بعدن هم علیه خودش تو روز دادگاه استفاده میشه.
Man Boye har följt det här fallet med sig i studion. Är du överraskad?
Rättegången mot den 42-åriga Arboga kvinnan Johanna Möller och hennes tidigare...
Johanna Möller dömdes för mord, försök till mord, anstiftande av mord.
یوهانا مولا یه مددکار اجتماعی که مادر 6 تا بچه هم هست. بهش اتهام زده میشه که دروغ میگه، همه رو بازی میده و از روی طمع پدر خودش رو هم میکشه. حالا دادستان باید اینا رو ثابت کنه. دیگه بعد از این همه مدت علاقه مردم و مطبوعات به کیس یوهانا خیلی زیاد شده، طوری که خبرنگارا همه پشت در وایسادن و منتظرن که فقط یه عکسی از یوهانا بتونن بگیرن. حالا که در پرونده اول یوهانا وضعیتش مشخص شده و اون به قتل محکوم شده، میرن سراغ پرونده دوم که در مورد قتل پدرش و سوءقصد به مادرش است. دادستان میخواد ثابت کنه که یوهانا تماما پشت این داستان بوده و همه چیز زیر سر اونه، ولی عملا یوهانا این قضیه رو رد میکنه و تمام این اتهامات رو تکذیب میکنه. ولی محمد رجبی به جرم خودش اعتراف میکنه و میگه تمام اینا زیر سر یوهانا بوده. اون مدام تو سرش خونده که بیاد پدر مادر یوهانا رو بکشه. همه اینا نقشه های یوهانا بوده. ولی در مورد این قضیه هم هیچ مدرکی نداره که بتونه ثابتش کنه. روز دهم دادگاه مادر یوهانا آنکی مولا میاد دادگاه و برای همه دقیقا توضیح میده که روز 3 آگوست 2016 توی اون خونه تابستونی چه اتفاقی افتاده. آنکی میگه من و یوران داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم. منم یک کم شراب خوردم. شوهرم هم دستش یه آبجا بود. البته بعدن یه شات ویسکی هم زد. من دیگه خسته شده بودم. میخواستم برم بگیرم بخوابم. اول رفتم به دستشویی و خودم رو آماده کردم و لباس خوابم رو پوشیدم. بعدم رفتم طرف چپ تخت. این همیشه سر جام خوابیدم. من شب خیلی خسته میشم و خیلی طول نمیکشه که خوابم بگیره. احتمالاً اون شبم همین طوری بود. وقتی که خوابم برد حدوداً چند ساعت بعد از خواب یهویی پریدم. انگار که یه نفر قولم داد. یعنی واقعیتش اینجوری فکر میکردم. همونجا رو تختم نشستم و به یوران گفتم یوران چی کار میکنی؟ ولی اون جواب نمیداد. بعد دیدم یکی بالا سرشو داره بهش حمله میکنه. همه جا پر خون شده بود. ولی بعدش من یهویی خیلی خسته شدم. همه جا خیس بود و گرم. یه حس عجیب ولی خوبی داشت. من نمیتونستم اون لحظه درک کنم چرا همه جا اینقدر خیس و گرمه. ولی بعدش یهویی یکم هوشیارتر شدم. یهویی پیش خودم گفتم من نمیتونم همینجوری اینجا بخوابم. باید پاشم. یک روز بعد از این حرفای آنکی، محمد میاد و از ورژن خودش تعریف میکنه. بعد از ماها بازجویی و بازپرسی که اونجا اول ادعا میکرد که یه شخص دیگه به نام علی بردتش اونجا وادارش کرده که پدر مادر یوهانا رو بکشه. حالا دادستان ازش سوال میکنه این علی که شما تعریف میکردین اصلا وجود خارجی داره؟
نه، من از خودم در آورده بودم برای حفاظت از یوهانا.
پس این علی اصلا وجود نداره. محمد میگه اون شخص علی نبود و بلکه یوهانا بود. اون به اجبار بردتش به همون خونه و یوهانا بود که راضیش کرد که پدر مادرش رو بکشه. دادگاه معتقده که محمد واقعیت رو گفته. دلیلی نداشت که بخواد دروغ بگه. یه کلیپ 13 دقیقه‌ای از صحبت‌های محمد رو براتون تو روز دادگاه پخش می‌کنم. با اینکه شاید یه مقدار طولانیه ولی خب کی بهتر از خود محمد می‌تونه داستان واقعی اون شب رو توضیح بده.
اول شروع کرد در مورد پدر مادرش صحبت کردن که اونا اصلا آدم های خوبی نیستن و به هم توضیح میداد که پدرم تو بچه با من سکس انجام داده. موقعی که 10 سالم بوده به هم تجاوز کرده. من بهش میگفتم موقعی که 10 سالت بوده به تجاوز کرده الان تو 40 سالته، یعنی بعد از 30 سال این حرفو میخوای بزنی؟ میگفت نه من پدرم رو دوست داشتم، نمیدونستم این حرف رو به کسی بگم. گفتم این حرف رو پس بر چی به من داری میزنی؟ گفت الان ازشون متنفرم، فقط میخوام سر تو تنشون نباشم. بهش گفتم گفتم تو الان فکر نکنم اصلا شرایط درست روی داشته باشی، بهتره بری دکتر. گفت نه ولی من تو فکری که دارم تو عملی که میخوام انجام بدم راسخم. گفت ازم خواستش که من همچین کاری رو بکنم. گفتم خیلی ببخشید من با یه قاتل اشتباه گرفتی. گفتم یه بار ازم میخوایی که خالد رو به قتل برسونم، یه بار میگی سمی و ناصر، الان میگی پدر و مادرت رو به قتل برسونم. گفتم اگه اینجوری میخوایی زندگی کنی بهتر از همدیگه همین الان فاصله بگیریم. من نمیتونم راست راست را برم تو خیابون پدر و مادرت رو به قتل برسونم. گفتم من برنامه‌ریزی میکنم. من گفتم من که این کارو نمیکنم، اگه کسی رو در نظر داری براش برنامه‌ریزی کن. چند وقت گذشت فهمیدم که به الکس گفته که بره خونه پدر مادرش کلید خونه‌شون رو برداره بیاره. نمیدونستم این حرفا رو که داره میزنه به کسی بگم نگم، نمیدونستم به با کسی حرف بزنم یا نه. ولی یه بار با جعفر صحبت کردم، جعفر گفتش الان یه خورده حالا اوضاعش به هم ریخته است، مشغولیتی نداره، داره فکرهای مزخرف میکنه. به تو هرچی گفتش بگو. باشه قبول کن، فقط ازش تفریح بری که من حرفی میزنه، فقط بگو اوکی اوکی تمام. بعد چند وقت گذشت و روز دوم آگوستی رسید. دوم آگوستی من که خونه بودم یوهانا به هم زنگ زد، گفتش جعفر و داوید رفتن وسایلی که من تو خونه تابستونی پدر مادرم دارم بردارن ببرن میخوام به همراه من پاشو بریم که اونجا بتونیم بهشون کمک کنیم. خودم باشه کجایی من بیام که بریم با هم؟ گفتی نیم ساعت یه ساعت دیگه میام خونه با هم. موقعی که داشتیم میرفتیم سمت قارباغا نزدیکی های گرانلیدن که رسیدیم، اون موقع تازه جعفر و داوید رو دیدم. اولین بار من بود که به گرانلیدن میرفتم. یه خورده دورور خونه رو اول نگاه کردم، جای قشنگی بود. بعد شروع کردیم به وسایل برداشتن و مبلمان قدیمی و داخل ماشین گذاشتن. بعد داخل ماشین نشسته بودیم، میخواستیم یه خورده استراحت کنیم و بعد حرکت کنیم بریم، که پدر مادر یوحنا وارد گرانده شدن. بعد من و جعفر داخل ماشین بودیم، فقط از دور یه سری تکون دادیم. یوحنا رفت باشون سلام علیکی کنه، داوید خیلی سریع فقط در حد سلام گفت و سریع اومد پیش ما و که سریع ما حرکت کنیم بریم. به جعفر گفت نمیخوام الان با پدر بزرگ و مادر بزرگم روبرو بشم. جعفر هم سریع حرکت کرد و رفتیم وسایل رو بذارم به خونه، تو خونه یوحنا. اون خونه رو من قبلا دیده بودم، داشتم بهش آدرس میدادم که از کدوم راه بره. 10 دقیقه بعد از رسیدنمون به خونه یوحنا اومد. چند دقیقه که بعد وسایل خالی کردیم و دوباره برگشتیم سمت اسکلستان ها. تو راه اسکلستان تو مکدونالد متوقف کردیم، غذا خوردیم. جعفر و داوید رفتن که وسایل جعفر رو به خونه جدیدش انتقال بدن. من و یوحنا رفتیم دنبال دوغلوها. بعد یولیا دوباره زنگ زد که من برم به کمکشون، به نیروی کمکی نیاز داشتن. بلند شدیم رفتیم خونه جعفر، وسایل و با همکاری انتقال دادیم به خونه جدیدش. دوباره ساعتهای 6:30 و با جعفر رفتیم ماشین رو تحویل دادیم، برگشتیم خونه. ساعتهای 9:11 من از خونه دوباره رفتم بیرون که یوحنا موقع بیرون رفتم به هم برگشت گفتش اون یه دو تا از این لباس ها بود که نمیدونم مال کی بود، مال سمیه ناصر بود، مال کی بودش. به هم برگشت گفته اینا رو میتونی ببری به خونه که تو آروگاست، اینا رو بذاری تو اونجا. من برگشتم گفتم کلید ماشینتو بده، میتونم ببرم بذارم اونجا. گفت نه، ماشین من تازه خریدم، نمیتونم به تو بدم، شاید پلیس از دستت بگیره یا باش تصادف کنی. از دستم هم یولیا و جعفر عصبی میشن که من ماشین رو به اونا ندادم ولی اجازه دادم که تو باش رو رنگی کنی. گفتم پس با چی برم؟ پیاده برم تا آروباگا؟ گفت نه، برو کنتور، ماشین کنتور رو بردار. گفتم باشه، کلیدی کنتور رو بده، من برم اونجا ماشین رو بردارم. تقریبا تا ساعتهای 12:30 من تو اسکلسون ها بودم و با قاسم در حال گشتن بودیم و هشیش میکشیدم. بعد رفتیم به کنتور و ماشین رو برداشتیم و رانندگی کردیم به سمت آروگا. داخل آروگا هم که رسیدیم تقریبا نیم ساعتی تو اون خونه نشستیم و دوباره یه هشیشی کشیدیم. بعد از اینکه میخواستیم برگردیم خونه، قاسم گفت من میخوام رانندگی کنم. گفتم باشم، بشین رانندگی کن. اول گشتیم دور اطراف آروگا، داخل شهر آروگا رو گشت. بعد دو تا قسمت های داخل جنگل رفتیم. ساعت های 2 فکر کنم نزدیک های 2 بود که راهی برگشت به اسکلستان شدیم. موقعی که به اسکلستان می اومدیم هیچ چیز خاصی اتفاق نیفتاد. ساعت 3:30 بود که من وارد خونه شدم. 3 آگوست ساعت 11:30 از خواب پا شدم. یوحنا بیرون از خونه بود، من رفتم بیرون و زنگ زدم به قاسم. با قاسم داخل جنگل نزدیکی های خونه نشستیم و هشیش کشیدیم. ساعت 12:01 یه خورده رفتیم داخل استان گشتیم. ساعت 2:30 دوباره برگشتیم داخل جنگل و شروع کردیم کشیدن هشیش. بعد از هشیش کشیدن یکی از دوستان اومد که هروینی بود، من باش نشستم یه خورده هروین کشیدم. بعد ساعت 4:05 بعد از ظهر دوباره با یکی از دوستان تماس گرفت، یکی از دوستان با هم تماس گرفت، ازم 200 قرآن میخواست، گفت میخوام امشب خورده باقچه بشینم مشروب بخوریم، پول ندارم، امشب نوبت منه که من مشروب بخرم، میتونی به هم کمک کنی که 200 قرآن قرض بدی که من همچنین بتونم امشب یه شیش الکل بخرم. من بهش 200 قرآن دادم و باش رفتیم به سمت رسلوندا. از یه مغازه عرب ساعت 6:30 اینا بود که یه ودکا خرید. از ساعت 7 و نزدیک 7 بود که یوهانا به هم اسمس داد که برگردم خونه. گفتم باشه، نزدیک خونم زود برمیگردم خونه. موقعی که رسیدم به خونه رفتم داخل دستشویی که خوردم کوکائین داشتم، گفتم امشب که قرار نیست جایی برم خوردم مصرف کنم. بعد از مصرف کوکائین وقتی اومدم ریموب نشستم، یوهانا با الکس تماس گرفت که الکس بیاد خونه که مراقب دوتا دوقلوها باشه. به من گفتش که میخواییم بریم بیرون، میخواییم بریم سمت کاترینا هول. گفتم باشه میریم بیرون. بعد اینکه الکس اومد خونه، بعد از 10 دقیقه از خونه خارج شدیم، با ماشینش رفتیم سمت شرکت، ماشین عوض کردیم، رای سمت کاترینا هول شدیم تو اتوبان بین اسکلسون و آرباگا. یوهانا ازم پرسید، حرفاشو تکرار کرد که امشب میتونی پدر مادرم رو وقت برسونی. اول عصبی شدم، گفتم شروع کردی دوباره میخوای حرفای مزخرف بزنی. گفت که گفتش که این کارو میکنی یا نه. با شدت عصبانیت گفتم برو، تو که داری منو میبری اونجا چه فرقی میکنه؟ ازم سوال میکنی؟ بسم تو گرانده را اندگی کرد. از دیگاه گرانده که رسیدیم صورت ماشین کمتر شد. از اون جاده ورودی تقریبا هلوش 100 متر فاصله گرفتیم، ماشین رو نگردش، دوباره ازم سوال کرد، گفت مطمئنی میخوای همچین کاری رو گفتم من که نمیخوام این کار رو بکنم، تو من اینجا آوردی، الان اگه من بگم برگردیم برمیگردی؟ گفت نه، بهتره یه بار امتحان کنی، میتونی این کار رو بکنی یا نه. من بدون هیچ حرف از ماشین پیاده شدم، به سمت خونه رفتم، خورده دور برای خونه رو نگاه کردم، بعد آروم وارد خونه شدم، در خونه باز بود، از پلا بالا رفتم، پشت پلا، پشت در اتاق خواب، نیم ساعت صبر کردم، خواستم برگردم، ولی نمیدم یهویی رفتم داخل اتاق، شروع کردم به ضربه زدن چاقو، فقط داشتم یارانو میزدم. بعد آنکه بیدار شد برگشت سمت من، چند ضربه چاقو به آنکی زدم، بعد بلند شدم از روی یاران شروع کردم دویدن و فرار کردم. رسیدم به ماشین، یوهانا داخل ماشین داشت چرت میزد. موقعی که رسیدم سوار ماشین که شدم، یوهانا ازم پرسید چه اتفاقی افتاد؟ تمام بدنم پر خون بود. برگشتم گفتم میتونی نگاه کنی ببینی چه اتفاقی افتاد؟ ازم پرسید مردم؟ بهش گفتم خفش و فقط رانندگی. برگشتیم سمت کنتور، لباسامو در آوردم، بهم گفتش کلید ماشین رو ببر بذار داخل کنتور، اینجا منتظرتم که برگردیم خونه. چاقورم تو دریاچه نزدیک اتوبان آرباگا که میایم داخل وارد اسکلسونا که میشیم، همونجور که به پلیس نشون دادم تو دریاچه انداختم. به داخل کنتور که رفتم کلید ماشین رو بذارم، یه 20 دقیقه نیم ساعتی نشستم داشتم فکر میکردم که چه اتفاقی افتاد. دوباره از کنتور اومدم بیرون، دنبال یوهانا گشتم، دیدم یوهانا نیست. گوشیمو که از کنتور برداشته بودم روشن کردم، سمت سنترال را رفتم، از داخل بانکومات 1000 کرون پول کشیدم، سمت نیوفوش رفتم. اول به عباس زنگ زدم جواب نداد، بعد به صادق زنگ زدم که صادق هم جواب نداد. راهی خونه شدم، ساعت نزدیکای 1 بود. وارد خونه که شدم الکس بیدار بود، شلوارم خونی بود، شلوارمو در آوردم من انداختم داخل ماشین لباسشویی. الکس بیدار شد، اومد از مادرش سوال کرد که چه اتفاقی افتاده. گفت چی محمد فقط تو روشن کردن لباسشویی مشکل داره، من دارم بهش کمک میکنم. الکس دوباره رفت داخل اتاق بگیره بخوابه، من یه دوش گرفتم، بعد رفتم گرفتم خوابیدم. صبح ساعت 10 یوهانا اومد بالا سرم، بیدارم کرد، برگشت گفتش پلیس صبح زود اومده بود اینجا، بهم اطلاع دادن پدرم کشته شده، مادرم بیمارستانه. تو دیشب گفتی که فکر میکنم همشون کشته شدن. اصلا متوجه نمیشدم اون زمانش چی میگفت، هنوز تو شوک بودم، فکر نمیکردم که واقعا رفته باشم همچین کاری رو کرده باشم. پلیس دوباره اومد ساعتای 8 بعد از ظهر، دوباره از یوهانا سوال میکرد. یوهانا شروع کرد به گریه کردن و حرف زدن با پلیس. پلیس از یوهانا سوال میکرد، یوهانا در حالت گریه بود. بعد از اینکه پلیس رفت، یوهانا رو به من برگشت گفتش خوب بین بازی میکنم، اشکاش رو پاک میکرد و میخندید.
یوهانا تو بازجویی‌ها نزدیک به 9 ورژن مختلف رو از اون شب براشون تعریف میکنه که هیچ کدومش هم نمیتونه ثابت کنه. دادستان معتقده که این حرفایی که یوهانا میزنه همش دروغه. حالا تو دادگاه ورژن 10 براشون تعریف میکنه.
ورژن 10 اینقدر زیاد بود؟
دقیقاً. شما روز 3 آگوست دقیقاً چی کار میکردین؟
من داشتم غذا میپختم. محمدم هلوهوش 7 اومد خونه. بعدش دوباره رفت.
کی دقیقا دوباره رفت؟
هلوهوش 8 شاید.
یوهانا میگه که اون شب خونه بوده. حدود ساعت 9 شب میره برای خرید به یه فروشگاهی. پسر بزرگترش از دوقلوها مواظبت میکرد. ساعت 9 شب دیگه اکثر فروشگاه بسته بود. ولی وقتی یه فروشگاهی رو پیدا کرد، یهویی یادش اومد که کارت بانکیشو یادش رفته همراه خودش بیاره. و همین خاطر برمیگرده خونه. حالا به هر دلیلی اون زمان یادش مونده وقتی که اونجا ماشین رو پارک کرده بود. ساعت 10:25 شب بود. وقتی اومده بود خونه، کوتاه با پسرش صحبت کرده بود و بعد یه مقدار شراب خورد. حدوداً چند دقیقه قبل از نیمه شب هم همه میرن میخوابن.
حدود 1:30 شب بیدار شدم چون یکی از بچه‌ها گریه میکرد. بلندش کردم و بردم پیش خودم. بعدش متوجه شدم که محمد با یکی تو حمومه، ولی نفهمیدم با کی.
ولی حتی برای این ورژن 10 هم هیچ مدرکی نداشت یا کسی نبود بتونه ثابت کنه این حرفا رو. خواهرم یوهانا میگه معلومه که دوستش دارم، بالاخره خواهرمه، ولی من در مورد اون اشتباه میکردم. اون گاهی اوقات خیلی غمگین و شکننده به نظر میرسه، ولی در عرض یه چشم به هم زدن میتونه عوض کنه اخلاقشو. یه جا میتونه خودشو خیلی قوی نشون بده و اینکه تو یه چشم به هم زدن میتونه یهویی گریه کنه. مادر یوهانا آنکی میگه من 40 در دروغ زندگی میکردم. گاهی اوقات از خودم سوال میکنم که چه اشتباهی کردم تو زندگی. من حتی بارها با روانپزشک، با دکتر، حتی با خدای خودم صحبت کردم. همه کارشناسا معتقدن که یه همچین اتفاقی توی یه همچین خانواده‌ای که رابطه نزدیکی با هم دارن واقعیتش غیر ممکنه. یوهانا نمیتونه خانواده خودش رو درک کنه. به نظر خودش یوهانا خیلی آدم معمولیه.
من آدم بدی نیستم. من نه کسی رو تهدید کردم نه میکنم. کسی هم اجیر نکردم که یکی رو بکشه یا خودم حتی بخوام کسی رو بکشم. من مادر خوبی برای بچه‌هامم. نه سیگار میکشم نه حتی یه چراغ قرمز رو رد میکنم.
صحبت‌های یوهانا برای دادگاه و دادستان اصلا قابل قبول نیست و فاقد اعتباره. ولی از اون ور صحبت‌های محمد براشون خیلی قابل باوره. محمد تعریف میکنه، میگه یوهانا آدمیه که مدام سعی میکنه آدمای دور و بر خودش رو بازی بده. برای منافع خودش دوست داره آدما رو کنترل کنه.
شما به بچه‌هاتون رشوه میدادید؟
من هیچ وقت بهشون نگفتم که اگر این کار یا اون کارو بکنین من بهتون چیزی میدم.
اما ما نامه‌ای ازتون داریم که توش اینطوری براشون نوشتین. بهتون 500,000 کرون میدم اگه اینطوری تو دادگاه حرف بزنین.
معنی خاصی نداره. ما از خانواده‌ای میام که با پول میتونیم روی همدیگه نفوذ داشته باشیم. ما همیشه وقتی پولی میگرفتیم که مثلا براش کاری کرده باشیم.
به قول پلیس اون 9 ماهی که یوهانا توی بازجویی بود، تمام مدت سعی میکرد که به محمد و بقیه شاهدا رشوه بده. توی سلولش کلی نامه پیدا کرده بودن که برای محمد نوشته بوده. اونجا فهمیده بوده که نزدیک سلول خودش محمدم توی یکی از این سلولا حبس بوده. بارها تونسته بود که براش این نامه رو بفرسته. پلیسا بارها مچیشو گرفتن و ازش خواستن که به این کاراش ادامه نده، ولی اون هیچ وقت کم نمی آورد و به کارش ادامه میداد. یکی از اون نامه‌هایی که برای محمد فرستاده بوده رو دادستان روز دادگاه میخونه. توش نوشته بوده: من تو هموم روی دیوار چیزی برات نوشتم. من دوستت دارم. ما بیگناهیم. تو نباید به چیزی اعتراف کنی. اونا هیچ مدرکی علیه ما ندارن. محمد میگه اون آدم باهوشیه. احساساتش رو میتونه خیلی خوب کنترل کنه. خیلی خوبم میتونه آدما رو بازی بده و روشون تأثیر بذاره. آنکی مادر یوهانا یه جا میگه یوهانا میخواست آپارتمانی که پدرش براش خریده بود و بفروشه و پولش رو یه جا دیگه سرمایه گذاری کنه. وقتی یوران این خبر رو شنید ماتش برد و مطمئن شد که تمام اون حرفایی که در مورد این زده بود که پول نداره و خرج زندگیشو نمیتونه تأمین کنه دروغ بوده. آنکی در ادامه میگه شوهرش یوران بهترین مرد دنیا بود. من و بچه‌ها از همه چی براش مهمتر بودیم. با یوهانا هم همیشه مشکل داشتیم. در واقع از اون موقع تینیجریش. ولی پدرش همیشه ساپورتش میکرد. هر کاری که یوهانا میخواست یوران براش انجام میداد. ولی اون موقعی که فهمید تو سر یوهانا چی میگذره، دیگه به یوهانا کمک نکرد و از یوهانا خواست که از اون خونه بره بیرون. همینطور که میدونیم پدر مادر یوهانا وضعشون خوب بود و تو حساب بانکیشون میلیون‌ها کرون پول بود. دادستان باور داره که یوهانا میخواسته پدر مادرش رو بکشه و از این طریق به ارثش برسه. هم دادستان هم دادگاه حرفای محمد رو باور میکنن. حتی محمد هم میگه یوهانا قصدش فقط رسیدن به اون پول بود. محمد اصلا نمیشناخته پدر مادر یوهانا رو. پس دلیلی برای کشتن یوران نداشته. به همین خاطر حرفای محمد تو اولویته. عذرهایی که یوهانا آورده رو هیچ کس نمیتونه ثابت کنه. وکیل مادر یوهانا آنکی تو روز دادگاه از یوهانا میپرسه:
شما میبینید که خواهرتون و مادرتون تو چه کابوسی هستن؟ مادرتون نه تنها روحی بلکه فیزیکی جوری صدمه دیده و درد کشیده که حتی با دارو هم آروم نمیگیره.
این واقعا وحشتناکه، ولی منم همینطور. کسی نمیاد حال منو بپرسه، هیچکی از احساس من نمیپرسه. پدرم تنها کسی بود که همیشه به فکرم بود. هر وقت بهش احتیاج داشتم پیشم بود. پلیسا در هر صورت حرفامو باور نمیکنن، حتی اگه من واقعیتو بگم. اونا خیلی وقتی که تصمیم گرفتن که منو مجرم بدونن، سعی میکنن که مدرک علیه من پیدا کنن، ولی من هیچ وقت نمیتونستم به پدرم صدمه بزنم. ما یه تیم بودیم. میتونید درک کنید که چقدر درد داره که مادرتون شما رو به چشم یه قاتل ببینه؟ این وحشتناکه.
بعد از حدوداً 20 روز پروسه دادگاه، قاضی دادگاه 3 هفته وقت احتیاج داره برای رأی نهایی. بالاخره 21 آپریل 2017 دادگاه رأی خودش رو ابلاغ میکنه. متهم 42 ساله یوهانا مولا به حبس ابد محکوم میشه و محمد رجبی اون موقعی که قتل رو انجام داده معلوم میشه که 22 سال داشته به 14 سال حبس محکوم میشه. یوهانا علیه هر دو حکم درخواست دادگاه تجدید نظر میده. محمد هم همینطور. اواخر نوامبر سال 2017 دادگاه تجدید نظر یوهانا شروع میشه. دادگاه تجدید نظر مثل دادگاه اول نیست. دیگه شاهدی رو احضار نمی کنن و از مدارک و شواهدی که اونجا درج شده استفاده میشه. و امکان داره اتفاقات یا نشونه هایی باشه که آدم تو دادگاه اول ندیده و تو دادگاه تجدید نظر دوباره رویت بشه. که همین اتفاق ملاته افتاد. ما خیلی مدارک علیه محمد داشتیم. دی ان ای محمد و جای کفش محمد که تو اون خونه تابستونی بود و همون اعترافنامه‌ای که توش مشخص کرده که تحت تأثیر حرفای یوهانا بوده و فقط برای یوهانا این قتل رو انجام داده. یوهانا هم خودش واقعیتش بقیه مدارک رو ارائه کرد. از توی بازجویی سعی کرده بود که با محمد تماس برقرار کنه و بهش بفهمونه که چی به پلیسا بگه و چی نگه. در واقع با این کارش به خودش صدمه زد. دوباره تو روز دادگاه تجدید نظر به تمام مدارک و شواهد نگاهی میندازن. روز قتل یوران معلوم بوده که محمد خودش تنهایی نرفته به اونجا. اولندش که نمیتونست اونجا رو راحت پیدا کنه، چون به این آسونی نبود پیدا کردن اون خونه، و از اونجایی که دست خودش هم زخمی کرده بود یه مقدار از خونش رو در ماشین سمت شاگرد مونده بوده. و ما به این اعتقاد داریم که یوهانا میدونسته مسیر رو و میدونست که پدر مادرش کی میخوابن و حتی اینکه یوران شبای مقدار ویسکی هم میخوره. در واقع بهترین زمان برای این قتل همون موقع بود. یوهانا هم هیچ مدرکی برای این عذرایی که آورده نداره ده ها نوع دروغ گفته و هیچ کدومش هم نتونسته ثابت کنه. حتی تو این دادگاه تجدید نظر سوء قصد شوهر قبلیش آکیپاسیلا هم دوباره بازنگری میشه که توش یوهانا محکوم به قتل شد. حالا دادستان میخواد سعی کنه به دادگاه و قاضی ثابت کنه که مدارک درست بودن. دادستان جسیکا ونا در مورد قتل آکی میگه ما میدونیم که اون موقع نتونسته یوهانا ثابت کنه دقیقاً کجا بوده. اون موقع قتل احتمالاً یوهانا دم اسکله بوده یا حتی توی دریا. ولی یوهانا تکذیب میکنه و میگه که تو خونه بوده. و بدون هیچ شکی میشد ثابت کرد که یوهانا بدون اجازه آکی اون بیمه اون رو بسته. تازه بارها پیش خیلی ها گفته که دوست داره آکی بمیره. بارها هم سعی کرده بوده که کسی رو اجیر کنه که آکی رو بکشه. ولی علی‌رغم این مدارک مشخص نشده که آکی چی جوری کشته شده. حالا دادستان امیدواره که مدارک به اندازه کافی باشه که توی دادگاه تجدید نظرم بشه یوهانا رو محکوم به قتل کرد. بعد از این دادگاه قاضی‌ها یک ماه وقت احتیاج داشتن تا نتیجه نهایی رو بگن. 27 فوریه 2018 رأی نهایی خودشون رو ابلاغ میکنن. این دو قاضی رأی خودشون رو توی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام میکنن. این نشون میده که چقدر علاقه مردم و مطبوعات به این کیس یوهانا زیاد بوده. قاضی دادگاه آنبوگ اعلام میکنه که در پرونده اول که ربط داره به قتل یوران مولا و سوء قصد به مادرش آنکی مولا، یوهانا به حبس ابد و محمد رجبی به 14 سال حبس محکوم میشه. و در اتهام دوم در مورد سوء قصد به آکیپاسیلا شوهر سابق یوهانا، یوهانا تبرئه میشه و محکوم شناخته نمیشه. قاضی آمبروگ در مورد تبرئه شدن یوهانا توضیح میده و میگه ما وقتی میتونیم کسی رو محکوم کنیم که تقصیرش بدون هیچ شکی ثابت شده باشه. حالا بار ثابت کردن این جرم رودوش دادستان بوده در مورد این پرونده. و اگه حتی کوچکترین شکی هم در مورد قاتل بودن یوهانا وجود داشته میبایستی اونو تبرئه میکردیم. و اینکه دقیقا مشخص نشده که آکی چجوری مرده. نقطه ضعف این مدارک اینجا بوده که نمیشد مقدار دقیق دیاتوم ها رو بعد یک سال، اونم تازه بعد از دوباره نفش قبل کردن جسد و کالبد شکافی، درست تعیین کرد. و نمیشه ثابت کرد دقیقاً که اون موقعی که یوهانا و آکی و بچه‌ها تو اون خونه تابستونی بودن کسای دیگه هم همراهشون بودن یا نه. و دادگاه تردید داره در مورد کشته شدن آکی پاسیلا و مرگ آکی رو غرق شدن توی دریا میتونن و نه اینکه به قتل رسیده باشه، البته تا وقتی که مدرک جدیدی پیدا بشه. مادر آکی میگه ما واقعا تو شوک بودیم. برای ما داستان دوباره از نو شروع شده بود. حسش دقیقا مثل اون موقعی بود که آکی تازه مرده بود. هیچ کس نمیخواست حرفمون رو گوش کنه. در پرونده پدر یوهانا، یوهانا به حبس ابد محکوم شد و محمد هم به 14 سال حبس. که البته بعد از اسمام حبسش به افغانستان دیپورت میشه. وکیل محمد سعی کرد که تخفیفی در مورد حکم محمد بگیره، چون اون تحت تأثیر و فشار روانی یوهانا بود و به خاطر اون این کارا رو کرد و 14 سال به 2 سال حبس تغییر بده. و اینکه اون به افغانستان دیپورت نشه چون جزو گروه هزاره است. ولی دادگاه با این درخواست موافقت نکرد.
باور کن الان ما رو عین این خلافکارا طرد نظر دارن.
یوهانا رو به من برگشت گفتش خوب بین بازی میکنن. اشکاشو پاک میکرد و میخندی.
امیدوارم بیمارستان یه چند تا ویلچر اضافی داشته باشه. نه، من هیچ وقت شما رو تهدید نمی کنم. هیچ وقت. شما بیننده و شنونده پادکست جنایی True Crime فارسی از سری قسمت های زنی از آربوگا قسمت آخر بودید.
خوشحال میشیم که با لایک، سابسکرایب و حتی اشتراک گذاری کانال ما رو حمایت و باعث رشد کانال ما شوید. با تشکر.